این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی حاضر است از آمریکا سوخت هسته‌ای بخرد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید در کهریزک تجاوزی صورت نگرفته است. و عراق 36 عضو سازمان مجاهدین خلق را آزاد کرد. ساعت 24 یا نیمه شب است به وقت تهران و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر و گزارش و البته مجله اقتصادی که در نیمه دوم همین برنامه نیمه شب پخش میشود. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، پنج شنبه است، 16 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 اکتبر سال 2009 میلادی. در نخستین صفحه این مجله توجهتون را جلب می‌کنم به مروری بر چند خبر با هانا کاویانی.
با سلام. محمود احمدی نژاد امروز گفت اگر آمریکا مایل باشد به ایران سوخت هسته‌ای با غنای 20% برای راکتور تهران بفروشد، جمهوری اسلامی مایل به خرید آن است. محمود احمدی نژاد گفتگوی نماینده آمریکا با سعید جلیلی را در حاشیه مذاکرات ژنو گامی مثبت و در چارچوب بسته پیشنهادی ایران خواند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید در بازداشتگاه کهریزک هیچ گونه تجاوزی صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی مقدم روز چهارشنبه گفت در بازداشتگاه کهریزک چند نفر اقدامات زشتی انجام دادند که نباید بزرگ نمایی میشد. مهدی کروبی نزدیک به 2 ماه پیش در نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار پیگیری مسئله تجاوز جنسی به برخی از افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد. آقای کروبی میگوید در این باره اسناد و مدارکی دارد ولی مسئولان قوه قضاییه این مدارک را ساختگی خواندند. دولت عراق روز چهارشنبه 36 نفر از اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین را از زندان آزاد کرد. گزارش خبرگزاری ها حاکی از آن است که افراد آزاد شده به اردوگاه اشرف انتقال داده شدند. این افراد 3 ماه پیش در جریان درگیری با نیروهای امنیتی عراق در اردوگاه اشرف بازداشت شده بودند. صدها نفر روز چهارشنبه در مسکو در اعتراض به قتل آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی راهپیمایی کردند. معترضان خواستار محاکمه عاملان قتل خانم پولیتکوفسکایا شدند. او که در دوران فعالیتش مقالات انتقادی فراوانی را علیه دولت روسیه از جمله به خاطر بحران انسانی در چچن نوشته بود، ساعت 4:06 روز 15 مهر ماه سال 1385 خورشیدی هنگام ورود به منزل مسکونیش مورد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. وی در هنگام مرگ 48 سال داشت. در دومین روز پیاپی از زمان آغاز اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در استانبول، پلیس ترکیه با معترضان به این نهادها درگیر شد. ماموران پلیس برای پراکنده کردن جمعیت از گاز اشکاور و تانکرهای آب استفاده کردند. صدها تظاهرکننده‌ای که به خیابان‌های استانبول آمده بودند، شیشه برخی ساختمان‌ها را شکستند و به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شب چهارشنبه پایان یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت طرح تازه دفاع موشکی آمریکا که مبنای دریایی دارد تهدید جدی برای مسکو محسوب نمی شود. آقای لاوروف افزود این طرح به پیشرفت روابط مسکو واشنگتن کمک خواهد کرد. آمریکا قصد داشت در جمهوری چک و لهستان سامانه دفاع موشکی را نصب کند ولی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چندی پیش این طرح را لغو کرد. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قانون حذف زبان روسی به عنوان زبان رسمی این کشور را به امضا رساند. بر اساس این قانون که هفته گذشته در پارلمان تاجیکستان به تصویب رسیده بود، زبان رسمی برای ارتباط بین سازمان‌های دولتی و نهادهای مختلف از این پس تنها تاجیکی خواهد بود. تمرها و فرم‌های دولتی همچنان 2 زبانه باقی خواهند ماند. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و خروج مهندسان و متخصصان روس از تاجیکستان، تنها 50,000 روسی زبان در آن کشور زندگی می‌کنند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان بود با هانا کاویانی. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. ناپدید شدن یک ایرانی در عربستان سعودی، تهران واشنگتن را متهم می کند. آرایش تازه در سطوح فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. پارازیت بر امواج رادیویی تلویزیونی که از خارج برای ایرانیان برنامه پخش می‌کنند. تأثیر این پارازیت‌ها بر سلامت شهروندان تا چه حد است؟ گزارش‌های دیگری هم داریم. همراه ما باشید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا را به دست داشتن در ناپدید شدن یک پژوهشگر ایرانی متهم کرد. این شهروند ایرانی شهرام امیری نام دارد که حدود 5 ماه قبل در عربستان سعودی ناپدید شده است. برخی منابع آقای امیری را یکی از پژوهشگران تأسیسات اتمی قم معرفی کردند. نادر صدیقی و گزارشی در این باره.
دولت آمریکا اگرچه تا این ساعت نسبت به ادعای دولت ایران در مورد دخالت در ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان سخنی نگفته، ولی تماس با وزارت خارجه آمریکا نشان از آن دارد که به زودی واکنشی در این زمینه خواهد داشت. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که دولت مطبوع وی شواهدی از دخالت آمریکا در ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان به دست آورده است. وی از ذکر جزئیات این مدارک خودداری ورزید. آقای متکی به شغل آقای شهرام امیری هم اشاره ای نکرد، ولی خبرگزاری ها به نقل از منابع خبری دولتی در ایران گزارش های زد و نقیزی در مورد شغل این شهروند ایرانی و عرصه فعالیت های اتمی او مخابره کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان دولت جمهوری اسلامی، گزارش داده که آقای امیری پژوهشگر دانشگاه مالک اشتر در تهران بوده است. بر اساس آنچه در سامانه اینترنتی دانشگاه مالک اشتر نوشته شده، این دانشگاه در پروژه‌های پژوهشی ویژه از جمله در امور فضایی و مهندسی برق و عرصه‌های دیگر فعالیت می‌کند. از طرفی به گزارش اسوسییتد پرس، رسانه‌های دولتی ایران از قول وابستگان شهرام امیری نوشتند که وی در زمینه استفاده از اتم در عرصه پزشکی در دانشگاه تهران کار می‌کرده و در حدود نیمه خرداد ماه گذشته در جریان حج عمره در عربستان ناپدید شده است. روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط چاپ لندن در همان حال شهرام امیری را از کارکنان تأسیسات هسته‌ای قم معرفی کرده که به عربستان سعودی پناهنده شده است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی چند روز پیش ضمن اشاره به ناپدید شدن شهرام امیری خبر مربوط به شغل او را تحریف شده خواند، ولی از دادن هر گونه توضیحی در مورد شغل و نقش وی در فعالیت‌های اتمی ایران خودداری کرد. آقای قشقاوی از بازداشت یک ایرانی دیگر در گرجستان و تحویل او به آمریکا هم سخن گفت و از این ایرانی تنها با نام آقای اردبیلی که بازرگان است نام برده بود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز سخنان منوچهر متکی را بازتاب داده که گفته است دولت ایران عربستان سعودی را مسئول شرایط شهرام امیری می داند. در این زمینه سخنگوی وزارت خارجه ایران از تماس رسمی با دولت عربستان خبر داده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. برخی گزارش ها حاکی است که آقای متکی در دیدار هفته گذشته با آقای بان کیمون در مورد ناپدید شدن شهرام امیری و 3 شهروند دیگر ایرانی در سالهای اخیر رسماً به دبیرکل سازمان ملل شکایت کرده است. امریکا حسن قشقاوی آن را تکذیب کرد. جمهوری اسلامی از آن بیمناک است که برخی از این ناپدید شدگان ممکن است اطلاعات اتمی را در اختیار کشورهای غربی قرار داده باشند. حدود 2 سال پیش علیرضا عسکری معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بازگشت از سوریه در ترکیه ناپدید شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه‌های عربی، ترکیه و اسرائیلی جملگی اظهار عقیده کردند که آقای عسکری به غرب پناهنده شده، ولی خانواده وی این امر را تکذیب کردند. ناپدید شدن شهرام امیری در عربستان سعودی چند ماه پیش از افشای تأسیسات پنهانی غنی‌سازی اورانیوم در روستای فردو در نزدیکی قم روی داده و این نکته ایست که خبرگزاری ها بر آن تأکید کردند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 9 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 16 مهر ماه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. مجله نیمه شب را پی میگیریم با گزارشی دیگر. برخی خبرها حاکی از آن است که به زودی معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات تغییر نام خواهد یافت و این به معنای ارتقای این دستگاه اطلاعاتی خواهد بود، دستگاهی که پیش از این منتقدان آن را اطلاعات موازی می نامیدند. علیرضا کرمانی گزارش می دهد.
یک دستگاه اطلاعاتی تازه با مأموریت‌های تازه، سازمان اطلاعات سپاه. برخی از پایگاه‌های خبری داخلی ایران از آن می‌گویند که پس از بررسی‌های بسیار در ستاد فرماندهی کل سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر فرماندهی کل قوا تصمیم گرفته شده است تا معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات ارتقا یابد. حسین طائب، فرمانده پیشین نیروی بسیج، نیز رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواهد بود. در رویدادهای پس از انتخابات در ایران و در جریان سرکوب اعتراضهای آرام خیابانی، نام حسین طائب که فرماندهی بسیج را در دست داشت بیش از همیشه به گوش رسید، به ویژه آنگاه که مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها دست به افشاگری زد. داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت جمشید آموزگار و فعال سیاسی ساکن ژنو،
این شخص رو که خیلی شخص بدنامی هم هست و همه خیال میکردن که باید کنارش گذاشت به دلیل کارهای بسیار زشتی که در بسیج کرده است، این رو گذاشتند که یک سازمان امنیت کامل درست بکنن در مقابل وزارت امنیت و کم کم قبضه بکنن. و یه روزی این دوتا ممکن است که حتی یکی بشود و وزارت اطلاعات بشود جز سپاه به یک صورتی، ولی اینا قدم های اولی است.
سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، از لزوم تغییرات ساختاری در بسیج و سپاه خبر داده بود و اینک گفته می شود با ارتقای دستگاه اطلاعاتی سپاه و پدید آمدن یک سازمان اطلاعاتی تمام عیار، مأموریت های تازه‌ای برای سیستم اطلاعاتی سپاه در نظر گرفته خواهد شد. بهروز خلیق، تحلیلگر آشنا به مسائل سپاه پاسداران، ساکن آلمان.
جعفری مدتی قبل اعلام کرد که وظیفه اصلی سپاه در رابطه با مسائل داخلی هست و اعلام کرد که مسئله حفظ مرزها بر عهده ارتش قرار گرفته. به همه خاطر به نظر میرسه که برای مقابله با این اعتراضاتی که در چند ماه اخیر بوده، همینطور این اعتراضات ادامه داره، طبعا باید این انتظار داشت که سپاه بر اساس اون رویدادهای سه ماه و تداوم اعتراضات مردمی ساختارهای خودش تغییر بده و طرح‌های جدیدی را پیاده بکنه تا آمادگی بیشتری برای مقابله با این اعتراضات داشته باشه.
حسین طائب روزگاری معاون وزارت اطلاعات بود، اما علی فلاحیان او را از وزارت اطلاعات کنار گذاشت. رئیس سازمان تازه تأسیس اطلاعات سپاه پس از آن و در دوران محمود احمدی نژاد همواره به عنوان یکی از نامزدهای نشستن بر صندلی وزیر اطلاعات مطرح بوده است. او مدتی نیز در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران کار معاونت هماهنگی را بر عهده داشته است. حسین طائب پس از تصدی مسئولیت‌های گوناگون در سپاه پاسداران سرانجام به فرماندهی نیروی بسیج رسید. داریوش همایون،
فرماندهی سپاه، اون گروه معدودی که دارن کارها رو میچرخانند، ترجیح میدن سازمانی باشد که جوابگوی هیچ کس نباشد و فقط خودشون بتوانند کنترلش بکنند. سیر حوادث در ایران به طرف یک رژیم حکومتی سپاهی امنیتی است که در هم آمیخته هستند، ضمناً خاصیت مافیایی هم دارن از لحاظ تسلط بر اقتصاد کشور.
در هفته ها و ماه های پس از برگزاری انتخابات در ایران، سرلشکر پاسدار عزیز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، و سرتیپ پاسدار یدالله جوانی، مسئول دفتر سیاسی سپاه، همواره بر واژه‌هایی چون انقلاب مخملی یا حتی کودتای مخملی تأکید کرده اند. اینک برخی پایگاه‌های خبری نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران از آن خبر می‌دهند که سازمان اطلاعات سپاه با هدف تقویت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و برای رویارویی در جنگ نرم تأسیس خواهد شد، چیزی که منتقدان آن را آمادگی رویارویی با اعتراض‌های مردمی می‌خوانند.
آرایش تازه در سطوح فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارشی بود در این باره از علیرضا کرمانی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری ها ساعتی قبل گزارش دادند که دولت عراق 36 تن از اعضای بازداشت شده سازمان مجاهدین خلق را از زندان آزاد کرده است. این افراد 3 ماه پیش در جریان حمله نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف، مقر سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی بغداد، بازداشت شده بودند. شهریار کیا از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که همکاران بازداشت شدهش 72 روز در اعتصاب قضا بودند و طی 7 روز گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند، یعنی بدون قضا و آب. اما پیش از بازداشت این شمار از اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف چه گذشت؟ محمد رضا کاظمی با جزئیاتی در این باره.
روزهای 6 و 7 مرداد، اردوگاه اشرف، شهرکی در 80 کیلومتری بغداد که محل زندگی حدود 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق است، صحنه درگیری میان این ساکنان با نیروهای امنیتی عراق بود. حسن سلیمانی، کارشناس مسائل سیاسی در بغداد، درباره دلیل بروز این درگیری‌ها می‌گوید:
مسئولان و مقام‌های عراقی دیدارهای مختلفی رو با مسئولان سازمان مجاهدین خلق داشتن در پادگان اشرف و سعی کردن اونها رو متقاعد کنن که یک ایست بازرسی یا یک مرکز پلیس رو در مرکز اشرف ایجاد کنن، اما این مسئله با مخالفت شدید مسئولان مجاهدین خلق روبرو شد. بر همین اساس مسئولان امنیتی عراق، همونطوری که خودشون گفتن، این مسئله رو با دفتر نخست‌وزیر عراق مطرح کردن و دفتر نخست‌وزیر عراق هم دستور داد که برای افتتاح این ایست بازرسی به زور متوسل بشن.
اردوگاه اشرف از زمان حمله نیروهای آمریکایی به عراق حدود 6 سال پیش تحت نظارت این نیروها بود، اما پس از خروج نیروهای آمریکایی از شهرهای عراق و واگذار شدن مسئولیت امنیت شهرها به نیروهای عراقی، دولت این کشور سعی دارد کنترل خود بر مقر مجاهدین را افزایش دهد. مقامات عراقی میگویند این اردوگاه نیز همانند دیگر نقاط عراق جزئی از خاک این کشور است و نیروهایش حق دارند در آن حضور داشته باشند. اما تلاش برای ایجاد یک پاسگاه پلیس با مقاومت شدید ساکنان اردوگاه اشرف روبرو شد. بهزاد نظیری، یکی از مسئولان سازمان مجاهدین در پاریس، درباره دلیل این مقاومت میگوید:
الان دیگه بحث مینیمم هایی که در بیانیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، حداقل حقوق انسانی، حقوق شهروندی، حقوق پناهندگی، و این دولت نوری المالکی و اون کسانی که تحت امرش هستن برای مجاهدین، برای این افراد، زنان و مردانی که در قرارگاه اشرف هستن و 6 سال گذشته تحت پوشش کنوانسیون ژنو بودن، تحت پوشش حفاظت بین المللی بودن، به رسمیت نشناخته و اینها میخواستن از اشرف یک ابو غریب جدید بسازن با همون سوابقی که خودتون میدونید. بحث اصلا این نبوده که فرض کنین حالا میخوان یک ایستگاه پلیسی مستقر بکنن، یا مثلا بحث اعمال حاکمیت نبوده، بحث اجرای منویات و دستورات و خواسته های خامنه ای بوده.
اما مقامات عراقی اتهام سازمان مجاهدین مبنی بر دخالت دولت جمهوری اسلامی در ماجرا را رد و مقاومت و استفاده از خشونت توسط ساکنان اردوگاه اشرف را دلیل درگیری پدید آمده میان نیروهای امنیتی عراق با این افراد اعلام کردند. گذشته از اینکه تلاش دولت عراق برای ایجاد پاسگاه پلیس با چه هدفی انجام شده و عامل درگیری چه کسی بوده، از سخنان مقامات عراقی در گذشته آشکارا میتوان دریافت که آنها تمایلی به نگهداری اعضای مجاهدین خلق در کشورشان ندارند. حسن سلیمانی، کارشناس سیاسی در بغداد:
در قانون اساسی عراق به صراحت ذکر شده که عراق خواهان بهبود روابط با کشورهای همجوار هستش و هیچ سازمانی که نام توریستی بر اون باشه در خاک عراق جایگاهی نداره. این مسئله هستش که در قانون عراقی به آن به صراحت ذکر شده. بر همین اساس مشکلی که الان عراق با اون مواجه هستش، مسئله مجاهدین خلق و همچنین مسئله گروه پی‌کی‌کی، گروه کردهای مخالف ترکیه هستش. بر همین اساس دولت عراق با ادامه حضور این دو سازمان در خاک عراق کاملا مخالفت کنه و اعلام میکنه که برای اجرای کامل قانون اساسی این کشور باید این دو سازمان در اسرع وقت خاک عراق رو ترک کنند.
اعضای سازمان مجاهدین در زمان جنگ 8 ساله میان ایران و همسایه غربیش به عراق رفتند و برای مبارزه مسلحانه با دولت ایران از سوی صدام حسین مورد حمایت قرار گرفتند. در درگیری نیروهای امنیتی عراق با ساکنان اشرف بیش از 10 نفر کشته و صدها تن از اعضای سازمان مجاهدین زخمی شدند. سرانجام یک ایستگاه پلیس در این اردوگاه ایجاد شد و صدها مأمور امنیتی و ارتش عراق در آن مستقر شدند. گفته می شود مسئولان عراقی نام اردوگاه اشرف را همچنین به اردوگاه عراق جدید تغییر دادند.
نگاهی بود به آنچه که در میانه تابستان گذشت و در درگیری میان نیروهای امنیتی عراق با ساکنان اردوگاه اشرف که در آنجا اعضای سازمان مجاهدین خلق حضور دارند و در این درگیری گفته شد که دست کم 10 نفر کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد ایران خواهان خرید سوخت هسته‌ای از سایر کشورهاست و آمریکا نیز می‌تواند به عنوان فروشنده این مواد با ایران وارد مذاکره شود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر اخیرش به تهران درباره توافق اولیه در این زمینه خبر داده بود. به گفته مقامات ایرانی بنابر این طرح ایران اورانیوم با غنای پایین را به کشورهای غربی می‌دهد و در مقابل اورانیوم با غنای 20% دریافت می‌کند. برخی تحلیلگران اجرای چنین طرحی را ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد می‌دانند که خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران شده بود. نادر وکیلی در واشنگتن با گزارشی در این باره.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت برخی از کشورهای جهان به ایران پیشنهاد دادند تا اورانیوم غنی سازی شده با غلظت 20% را برای سوخت راکتور اتمی آن کشور تأمین کنند. تهران همواره بر حقوق خود دایر بر استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز پافشاری کرده و سوءزن‌های غرب مبنی بر اینکه هدف نهایی ایران دستیابی به سلاح اتمی را یکجا رد کرده است. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز چهارشنبه خود افزود پیشنهاداتی از سوی برخی از کشورها چه به صورت تکی و چه به صورت گروهی رسیده است و ما آماده ایم تا با هر کشوری که علاقمند به فروش سوخت هسته‌ای است وارد گفتگو شویم. رئیس جمهوری ایران همچنین خاطر نشان کرد ایران حتی می تواند سوخت هسته‌ای مورد نیاز خود را از آمریکا ابتیا کند. در همین حال دیپلمات‌های غربی میگویند ایران در دیدار هفته گذشته خود در ژنو به طور اصولی موافقت کرد تا 80% از ذخایر اورانیوم غنی شده با درجه پایین خود موسوم به LEU را به فرانسه و یا روسیه ارسال کند تا در روند چرخه سوخت هسته‌ای برای تولید اورانیوم غنی شده با درجه مطلوب قرار گیرد. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه دانش و امنیت جهانی که مقر آن در واشنگتن است در گفتگوی با رادیو فردا در مورد کم و کیف ارسال اورانیوم غنی شده با درجه پایین به کشورهای خارجی گفت
there would be suitable for use in a small research reactor in Tehran called the Tehran research reactor. After it's enriched in Russia, it would be sent to France.
این مقدار اورانیوم پس از غنی شدن با درجه مطلوب در روسیه که میتواند در راکتور اتمی ایران برای تحقیقات پزشکی به کار رود برای تبدیل به سوخت هسته‌ای به فرانسه هم میشود. آقای آلبرادنی افزاید چنین اقدامی خلاصه این خاصیت را دارد که یک تسکین موقتی برای غرب و اسرائیل به وجود می‌آورد، به این معنا که به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در ایران وجود ندارد و بنابراین امکان ساخت سلاح هسته‌ای هم کاهش می‌یابد. از آقای آلبرادنی می‌پرسم ایران بنابراین می‌تواند به غنی سازی اورانیوم خود ادامه دهد؟ وی گفت
That's right, and that's why it's a temporary measure, because within 6 months to a year, it'll have built back its stock, so it has a nuclear weapons breakout.
بلی به همین جهت اشاره کردم که این یک اقدام موقتی است چون فشار بر روی ایران در مذاکرات زیاد است و با این اقدام ایران فشار را بر روی خود کم می کند. رئیس مؤسسه دانش و امنیت جهانی در پاسخ این پرسش که بنابراین تکلیف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که خواهان تعلیق کامل برنامه غنی‌سازی ایران شده چه می‌شود گفت این قطعنامه‌ها سخن از تعلیق می‌کند و نه رها کردن غنی‌سازی. بنابراین این به آن معنی است که شرایطی وجود دارند که اگر ایران به آن شرایط عمل کند ادامه غنی‌سازی بر اساس شورای امنیت نیز می‌تواند بلا مانع باشد. برخی از کارشناسان میگویند چنین اقدامی از دیدگاه پیمان منع گسترش سلاح اتمی و در صورت افزایش روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران چندان معنیدار نیست. در همین حال تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه ضمن اشاره به اینکه نمایندگان برخی از کشورهای جهان و از جمله فرانسه ابراز آمادگی کردند تا سوخت هسته‌ای را برای راکتور اتمی ایران تأمین کنند گفت اگر فرانسه برای چنین اقدامی آمادگی دارد باید پیشنهاد خود را رسما برای مطالعه و بررسی به ایران تحویل دهد.
مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران پی می‌گیریم. در میان حدس و گمان‌های بر سر آینده روابط ایران و آمریکا، یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی به نام پیو نظرات 1500 شهروند آمریکایی را درباره برخورد واشنگتن برای حل مناقشه اتمی با تهران جویا شده است. این نظرسنجی هفته گذشته و به مدت 4 روز، یعنی تقریبا همزمان با گفتگوهای تهران با گروه 5 به علاوه 1 صورت گرفته است. مرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
در حالی که باراک اوباما و دولت او در تلاش برای برقراری تعامل و گفتگو با ایران است، مردم آمریکا، کشوری که اوباما ریاست جمهوری آن است، نظری متفاوت در نحوه برخورد با احتمال دستیابی تهران به سلاح اتمی دارند. نتیجه یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد اکثریت افکار عمومی این کشور از جمهوری‌خواه گرفته تا دموکرات و مستقل با دیده شک به کارایی دیپلماسی در برخورد با ایران نگاه می‌کنند. بر اساس نظرسنجی، دولت اوباما در صورت نیاز باید به راهبرد نظامی برای پایان دادن به مسئله اتمی ایران روی آورد. این نظرسنجی را مؤسسه تحقیقاتی پیو و بر روی 1500 شهروند آمریکایی انجام داده است. بر پایه این نظرسنجی همچنین 63% از مردم آمریکا حامی گفتگوی مستقیم آمریکا با ایران برای حل مناقشه هسته‌ای تهران هستند. با این وجود 64% از این افراد به کارایی این رویکرد شک دارند. این نظرسنجی هفته گذشته و در زمان برگزاری گفتگوهای تهران با گروه 5+1 انجام شده است. گفتگوهایی که با استقبال رهبران قدرت‌های جهانی و به ویژه باراک اوباما مواجه شد. اما این مذاکرات در حال انجام شد که پیشتر ایران به سازمان ملل گفته بود که در حال ساخت یک تأسیسات سوخت هسته‌ای زیرزمینی است. غرب میگوید این تأسیسات پوشیده و مخفی بوده است، اما محمود احمدی نژاد در اظهار نظری گفته است تهران چیزی برای مخفی کردن ندارد. تهران همچنین موافقت کرده تا بازرسان آژانس از این تأسیسات دیدن کنند. اما بسیاری به این اقدامات سازشجویان تهران اعتمادی ندارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از تهیه طرحی جامع و فراگیر برای تشدید تحریم‌های ایران در صورت سرپیچی تهران از تن دادن به خواسته‌های جامعه جهانی خبر داد. به نظر می‌رسد مردم آمریکا نیز موافق این نظر باشند. بر اساس نظرسنجی پیو، از هر 10 نفر شهروند آمریکایی تقریباً 8 تن با افزایش تحریم‌های ایران موافق هستند. اما وقتی صحبت از سیاست‌های باراک اوباما در برابر ایران به میان می آید، 51%، یعنی کمی بیشتر از نیمی از پاسخ دهندگان می گویند که به سیاست های فعلی رئیس جمهوری آمریکا اعتماد دارند. رئیس جمهوری که با شعار تعامل روی کار آمد و متعهد شد که در سیاستی مخالف با جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از در گفتگو با تهران وارد شود.
گزارشی بود از مرزاد پدرام. مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر مخرب پارازیت‌های ماهواره‌ای و مخابراتی بر وضعیت سلامت شهروندان تهرانی هشدار داده است. شاید برای نخستین بار در ماه‌های اخیر است که یک مقام رسمی ایران نه تنها وجود دستگاه‌های ایجاد اختلال یا پارازیت در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خارج از ایران را دست کم در تهران تایید کرده، بلکه درباره میزان خطرات آن بر سلامتی شهروندان نیز هشدار داده است. دکتر انوشیروان محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت در مجلس شورای اسلامی، با اظهار تأسف از اینکه بعد از انتخابات انواع پارازیت‌های مخابراتی به شدت افزایش یافته، تأکید کرده که شدت گرفتن پارازیت‌های ارسالی مطمئناً برای سلامتی تهرانی‌ها نگران کننده است. نماینده چالوس در مجلس همچنین گفته است بنا به تحقیقات امواج پارازیت تأثیرات مخربی بر اعصاب و روان انسان نیز بر جای می‌گذارند. به گفته این نماینده مجلس، این امواج همچنین ممکن است در اثر تداوم ناشنوایی مزمن را به همراه داشته باشد و برای افراد التهابات پوستی را به دنبال بیاورد. دریافت امواج مزاحم یا پارازیت موضوعی است که تاکنون بارها شنوندگان رادیو فردا نیز از آن گلایه کردند.
رادیو فردا از ساعت 7 شب تا ساعت 1:30 شب شنیده نمیشه. لطفاً پیگیر کنید، خودتون صدای رادیو فردا رو گوش کنید.
گفته می شود این امواج همچنین موجب سرطان‌های پوستی، خونی، نخاع و اختلالات هورمونی مانند عقیم شدن مردان و مشکلات باروری در خانم‌های باردار می‌گردند. دکتر علیرضا سپهر، استاد پاتولوژی در دانشگاه هاروارد، به رادیو فردا می‌گوید هنوز نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که امواج چنین آنتن‌هایی سرطان‌زا هستند و یا باعث بروز بیماری‌های دیگر می‌شوند.
مطالعه خیلی زیادی شده روی این زمینه و در حال حاضر هنوز به قول معروف جامعه علمی به این نتیجه نرسیده که آیا اینها واقعا در دراز مدت سرطان‌زا هستند یا نه. و به خاطر همین موضوع سازمان بهداشت جهانی اومده اصلا در سال 2003 یک درخواست کرد از محققین که بیان شروع کنند و مطالعات مختلف در زمینه اپیدمیولوژی، مطالعات انسانی روی حیوان‌ها، روی مطالعات آزمایشگاهی، مطالعات سلولی و حتی دوزیمتری انجام بدن که دانش ما بیشتر بشه نسبت به زمین، بتونیم تصمیم گیری بهتری بکنیم. خیلی مشکل هستش انجام مطالعات روی همچین چیزی، برای اینکه شما باید گروه کنترل داشته باشید، باید گروهی داشته باشید که عین اون گروه مورد آزمایشون باشه و فقط در معرض تماس این امواج قرار نگرفته باشه، یعنی به قول معروف قبل از تحت تماس قرار گرفتن با این امواج و بعدش اینا رو مقایسه بکنیم، هورمون ها رو اندازه گیری بکنیم و شرح حال از اینا بگیریم. بنابراین میتونید خیلی ساده ببینید که همچین مطالعاتی خیلی مشکل هست انجامش.
همزمان با بالا گرفتن اعتراض های خیابانی در ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، برخی منابع از تشدید فعالیت دستگاه های ایجاد اختلال یا به اصطلاح پارازیت در پخش برنامه شبکه های فارسی زبان در تهران و دیگر شهرهای ایران خبر میدادند. در این باره حتی برخی سایت های اینترنتی غیر رسمی و یا وبلاگ ها تصاویری هم منتشر کردند که به ظاهر آنتن هایی را نشان میداد که با هدف پارازیت اندازی بر روی برنامه های رادیویی و تلویزیونی خارج از ایران بر نقاط مرتفعی نصب شدند. بنا به همین گزارش های غیر رسمی، این آنتن های ایجاد پارازیت به طور مثال در تهران از فراز برج میلاد و یا منطقه در داراباد فعالند و تقریبا همه این گزارش ها عامل برپایی این آنتن ها را دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی و یا به طور مشخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی می کردند. گرچه مقام های جمهوری اسلامی تا کنون بارها شبکه های فارسی زبان رادیویی و تلویزیونی خارج از ایران را مسئول ایجاد نارامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری امسال دانستند، اما در هفته های اخیر تقریبا هیچ مقام ایرانی تایید نکرده که برای مقابله با این برنامه های رادیویی تلویزیونی شیوه ایجاد اختلال در امواج آنها در پیش گرفته شده است. دکتر علیرضا سپهر، استاد پاتولوژی دانشگاه هاروارد، معتقد است نباید درباره تأثیر این امواج بر سلامت شهروندان بدون دلیل نگران بود.
این اتفاق که مثلا چند نفر به طور تصادفی ممکنه دچار سردرد مزمن بشن یا دچار ضعف و بیحالی بشن، حالا به طور تصادفی اطراف اون یه دونه آنتن رادیویی هم هستن، این واقعا دلیل این نمیشه که آنتن های رادیویی و این امواج رادیومغناطیسی باعث سردرد و بیحالی و اینها میشه. رابطه علی معلولی بین این امواج و این بیماری ها اثباتش خیلی مشکل هستش. این اتفاقی که داریم صحبتشو میکنیم مال کسایی هستش که واقعا اطراف این امواج رادیومغناطیسی دارن زندگی میکنن و خب اونها به هر حال مثل هر مشکل پزشکی دیگه، اگر که میبینن که خب سلامت کامل برخوردار بودن و حالا به تدریج دچار مشکلات زایات پوستی التهابی ممکنه پیدا کنن، بله این گزارش شده، سلامت عمومیشون بیحالی، سردرد، بی‌حوصلگی و این چیزا خب گزارش شده، ولی بازم خب ببینید این خیلی مشکل هست شما متوجه بشید این رابطه علت معلولی این دو تا رو با هم دیگه اثبات کنید. فقط میخوام بگم که نگرانی زیاد در این مورد در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که ما داریم تا حدودی به نظر من بیمورد هستش، مگر برای کسی که واقعا اطراف یک آنتن‌های خیلی بزرگ و قوی دارن زندگی میکنن.
امواج پارازیت علاوه بر اینها در سیستم‌های مخابراتی و الکترونیکی دستگاه‌های ایمنی، شبکه بانکی و حتی سیستم هدایت هواپیماها نیز ممکن است ایجاد تداخل کند. بنا به گزارش‌های غیر رسمی، یکی از دلایلی که ارسال امواج مزاحم در تهران معمولاً پس از ساعات کار اداری آغاز می‌شود، برای جلوگیری از توقف کار سیستم‌های مخابراتی و الکترونیکی دولتی است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com وبسایت اینترنتی ما هست که هم اکنون در این صفحه اینترنتی علاوه بر طیف گسترده از گزارش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میتونید تازه‌ترین گزارش ما رو ببینید و مطالعه کنید در ارتباط با آخرین نتایج هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران که منجر به صدرنشینی تیم استقلال تهران شده است. با پیروزی 2-1 و نخستین شکست فصل رو در کرمان نصیب مس کرمان کرده و با 22 امتیاز به تنهایی در صدر جدول ایستاده است تیم استقلال تهران. ادامه برنامه را پی می‌گیریم با مجله اقتصادی که به طور مشخص به وضعیت طبقه متوسط در ایران اختصاص دارد. فریدون زرنگار با مجله اقتصادیش.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته که این هفته ویژه بررسی طبقه متوسط در ایران و نقش آن در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری از خرداد ماه تا کنون و واکنش قشرهای گوناگون اجتماعی سوای موقعیت سیاسی و اجتماعیشان نه تنها به بحث درباره آینده سیاسی ایران و نقش اخشار و گروه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی دامن زده است که این بحث را پیش کشیده است که چه اخشار اجتماعی موتور محرک اعتراض‌های پس از انتخابات هستند و گروه‌های قدرتمند حاکم که سرکوب خشونت‌بار این اعتراض‌ها را سازماندهی و اجرا می‌کنند چه جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. بسیاری از پژوهشگران با اتکا به تجربه‌های تحولات سیاسی مسالمت‌آمیز در بسیاری از کشورهای جهان و به ویژه در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بر این باورند که موتور اصلی اعتراض به حکومت‌های خودکامه در این کشورها اقشار میانی جامعه بودند و با تکیه بر این تحلیل بر روی نقش این اقشار در تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در دیگر کشورها و از جمله ایران تأکید دارند. لازم به یادآوری است که هنوز تعریف یگانه‌ای درباره طبقه متوسط در همه کشورها وجود ندارد، چون به دلیل گوناگونی شرایط هر جامعه تعریف این طبقه و اقشار از جامعه تا جامعه متفاوت است. بانک جهانی در تعریفی که از طبقه متوسط در کشورهای از نظر اقتصادی در حال بالندگی می‌دهد، شهروندانی را در چارچوب طبقه متوسط می‌داند که دارای درآمد سالانه‌ای میان 4 تا 17 هزار دلار هستند، در حالی که پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی شاخص‌های دیگری را برای تعریف اجزای طبقه متوسط بسیار مهم‌تر می‌دانند تا درآمد سالانه. طبقه متوسط و یا اقشار میانی در ایران کی هستند و کدام گروه‌های اجتماعی را میتوان جزء این طبقه به حساب آورد؟ علی طایفی، جامعه شناس مقیم سوئد، در گفتگو با رادیو فردا پس از اشاره به شرایط تاریخی پیدایش طبقه متوسط در جهان، ویژگی‌های این طبقه را چنین توضیح می‌دهد.
طبقه متوسط عمدتاً محصول جامعه مدرن هست، یعنی تحولاتی که بعد از انقلاب صنعتی رخ میده و نظام سرمایه‌داری رو به شکل گیری و رشد و گسترش پیدا میکنه، طبقه متوسط هم تدریجاً از لابلای این مناسبات اجتماعی و اقتصادی در واقع رو به شکل گیری میذاره. طبقه متوسط شامل اون دست از گروه و اقشار اجتماعی است که ما بین صاحبان قدرت و ثروت و افراد فاقد قدرت و ثروت قرار میگیرن. به یه معنای دیگر افرادی هستند یا گروه‌ها و اقشار اجتماعی رو شامل میشه که در بین طبقات حاکم و محکوم قرار میگیرن.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تحولات در ساختار طبقات و اقشار اجتماعی در سده اخیر بر ویژگی‌های جامعه ایران و بی‌شباهت بودن ترکیب و گرایش‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط ایران با این طبقه در کشورهای دیگر تأکید دارد.
در تعریف جامعه شناسی طبقات ایران باید مواظب باشیم که ویژگی‌های خاص جامعه ایران رو در نظر بیاریم و اینکه جامعه ایران بر اساس اصناف و حتی بر پایه شهرها و ایالات در قدیم تقسیم شده بود و ما آثار اون رو هنوز می‌بینیم. در ایران به طور کلی اشراف زمیندار بودند و روحانیت و دربار شاه و بقیه مردم. در قرن 20 به این طرف ما یک تمایزی در این ساخت طبقات ایران می‌بینیم که اقشار تحصیل کرده، تجار میانی و به خصوص بازاری‌ها که یک نقش جدیدی پیدا می‌کنند که در قدیم به اینها محول نشده بود و وارد جریان سیاسی جامعه میشن، این جریان جدید ایرانه. و اون چیزی که بسیار مهمه در مورد طبقات میانی ایران، درآمد اینها نیست، به خاطر اینکه در اغلب کشور اروپایی یا ایالات متحده درآمد افراد مأخذ تقسیم اینهاست به طبقات، ولی در ایران به لحاظ‌های گوناگون نمیشه به این تقسیم بندی قائل شد. اول اینکه اون چیزی که واقعا در ایران درآمد گفته میشه حاصل فروش نفت ایرانه و این بالا و پایین میره، و از همه مهمترین نقش اقتصادی رو در ایران دولت داره و در حاشیه و پیرامون بوروکراسی دولت و ارتشه که طبقات میانی شکل میگیرن و نهایتا اینها ویژگی‌های طبقات میانی کشورهای دیگر رو ندارن، به لحاظ همون واقعیت که اینها در دامن دولت مستقر غیر دموکراتیک چه در دوره پهلوی چه در دوره اسلامی رشد پیدا میکنن و اینا اون خاصیت هایی که ما توقع داریم از طبقه متوسط ندارن، ولی خوب کسانی از دل این طبقات بیرون میان دارای ویژگی هایی هستن که میشه بهش پرد.
عبدالحسین اساسان، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه اصفهان، به رادیو فردا میگوید تعریف متداول از طبقه متوسط که با اتکا به مالکیت بر ابزار تولید می شود تعریفی رادیکال و مورد اختلاف است.
در تعریف طبقه اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد.
کسانی که ام از جامعه شناسان یا اقتصاددانان با دیدگاه رادیکال طبقه رو نگاه می کنند، از طریق رابطه افراد با ابزار تولید یا مالکیت ابزار تولید به مسئله نگاه می کنند که در حقیقت زیربنای جنگ طبقاتی رو که مارکسیزم بر اون استوار بود تأمین کنه. این تعریف رادیکالیستی از آغاز مورد قبول همه اندیشمندان نبود. اون چه من تصور میکنم امروز همه اندیشمندان به این نتیجه رسیدن که طبقه مستقل از ابزار تولید و در هر کشوری تعریف خاص خودش رو داره. شاید بشه فرهنگیان، دانشگاهیان، قضات، کلن کارکنان بخش عمومی و تعدادی از فروشندگان صاحبان مغازه ها جز طبقه متوسط به حساب آورد.
کاظم علمداری استاد علوم اجتماعی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات آن را درگیری و تقابل نگرش جهانگرا و مدرن با نگرش سنتی و به گفته وی واپسگرا ارزیابی می‌کند.
وقایعی که بعد از انتخابات اتفاق افتاد، یک حرکت طبقات واپسنگر در برابر طبقات نوگرا و آینده نگر. به عبارتی اگر توجه بکنیم به تحرک جمعیتی و قشبندی اجتماعی جامعه ایران تو این سه دهه به خصوص دهه آخر، جامعه ما خیلی متحول شده با نسل جوان که به سن دانشگاه و کار رسیدند و خواستهای جدید طرح میکنن که در چارچوب مناسبات سنتی جمهوری اسلامی عملی نبوده. به همین دلیل تضاد و تقابلی بین دو جریان سنتی و مدرن یا مثل واپسگرا و نوگرا اتفاق افتاده که شکل بسیار خشونتبارش در همین وقایع اخیر اتفاق افتاده. حالا اگر برگردیم به قشبندی اجتماعی جامعه ایران، من فکر میکنم که باید به 5-6 تا طبقه اشاره کرد که طبقات سنتی تر جامعه، که طبقه مرفع سنتی باشه، که طبقه متوسط سنتی باشه، جمعیت اینها رو به تضعیف است. و همین سبب خواهد شد که در برابر جمعیت روبه ازدیاد طبقه متوسط نوین و نسل به اصطلاح گلوبال، نسل جهانی، جوانان که جمعیتشون برتر از جمعیت سنای بالاتر در واقع هست و همینجور روبه افزایش هست، اینها با فرهنگ جهانی بزرگ شدند و خواستهاشون هم در چارچوب خواستها و ارزش‌های جهانی است. اینها در تقابل قرار گرفته با اون چارچوب و اساس و بنیاد جمهوری اسلامی که بر سنت‌های گذشته نهفته شده. به همین دلیل در آخرین مرحله کشاکشی که اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی به بحران مشروعیت بزرگی گرفتار اومده. یعنی در واقع مشروعیتش رو طبق قانون اساسی میباید از آرای اکثریت مردم بگیره، در حالی که اکثریت مردم با این چارچوب سنتی جمهوری اسلامی دیگه موافق نیستند.
اما طبقه متوسط در ایران را چگونه و با چه شاخصهایی میتوان شناخت؟ چه ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دارد و کدام گروه‌های شغلی و اجتماعی را در بر می‌گیرد؟ علی طایفی با عمده دانستن گرایشات فرهنگی اقشار و گروه‌ها می‌گوید حتی دانشجویان و دختران بیکار را هم میتوان جزء این طبقه به حساب آورد.
از نظر موقعیت جغرافیایی عمدتاً این طبقه متوسط افرادی را شامل میشه که در مناطق شهری، مراکز شهری و اساساً کلان شهرها در واقع زندگی میکنند. صاحبان مثلا کسب و کار، افرادی که دارای مهارت‌های فنی و یا آموزشی هستند یا تخصص‌های ویژه‌ای دارند، افرادی که تحت عنوان بوروکرات و تکنوکرات ما میشینیم از اینا نام ببریم، حتی بخشی از لایه‌های مدیران، مدیرانی که در بخش صنعت و در بخش خدماتی هستند، در سازمان دولتی و سازمان‌های حتی شرکت‌های خصوصی باز شامل این افراد میشن. بخش بزرگی از جنبش دانشجویی به ویژه اونهایی که در رشته‌های پرهزینه در دانشگاه آزاد بیویژه و همینطور در دانشگاه های دولتی، البته در مراکز بزرگ، شهرهای بزرگ بیویژه، و از طرف دیگه حتی بخش بزرگی از کسانی که تحت عنوان هنرمندان، نویسندگان به صورت حرفه‌ای در عرصه هایی، نه لزوما در بخش دولتی بلکه در بخش خدمات هنری، فیلم، سینما، میدیا مشغول به کار هستند رو هم میشه در این زمره آورد. حتی من اینو به شما عرض بکنم، لایه هایی از دختران و جوانانی که امروز ممکنه مشاغلی هم نداشته باشن ولی به عنوان جنبش دانشجویی هستند و یا حتی دخترانی هستند که ممکنه بیکار کار باشن، ولی به دلیل توان اقتصادی که در خانواده‌اش وجود داره، مشکلات یا تزلزل اقتصادی حداقل خانوادگی ندارن، ممکنه شخصی داشته باشن، اینها هم در بین همین به اصطلاح طبقه متوسط رو میشه اینها رو هم جا داد.
آقای طایفی درباره جایگاه اقتصادی نقشار میگوید:
از بعد اقتصادی اساسا این طبقه به دلیل اینکه عمدتاً حقوقش از طرف، یعنی مشخصا میشه گفت که اینها مطالبات برابر خواهانه رو از این زاویه دارن که میل به مشارکت اجتماعی و سیاسی رو بیشتر از اقتصادی در دستور کار خودشون میگذارن. این عدالت اجتماعی که مورد نظر و مورد مثلا مطالبه طبقه متوسط است، عمدتاً بود اجتماعی و فرهنگی داره، فرد و سیاسی، و کمتر بود عدالت اقتصادی رو. یعنی دغدغه نان آنها زیاد ندارن. عمده این طبقه متوسط افرادی هستن که توان اقتصادی نسبی دارن، یعنی دارای یک سری اموال و مالکیتی هستن که میتونه برای اونها یک اطمینان و امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم کنه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
رسول نفیسی هم گرایشات فرهنگی را شاخصی مهم برای تعیین وابستگی و یا غیر وابستگی گروه‌ها و اقشار به طبقه متوسط ارزیابی می‌کند و بر این نظر است که بایستی به جای تکیه بر وابستگی طبقاتی، بر پایه نگرش آنان به رویدادهای اجتماعی بین مدرن گرایی و سنت گرایی تفاوت قائل شد.
معیار تشخیص طبقات میانی به خصوص طبقه متوسط نباید درآمد باشه، بلکه باید فرهنگ و خودآگاهی طبقاتی باشه. ما در جامعه ایران اون چیزی که به خصوص ناقل افکار مترقی و آزادی خواهانه است، اقشاری هستند که ممکن از هر جای جامعه بروز بکنن. یعنی ممکنه شما در جامعه روستایی ببینید، ممکنه در بالاترین طبقات و در میان خانواده‌های نظامیان مشاهده بکنید، و اینها کسانی هستند که اصولا جزء جهان مدرن هستند و جزء این انقلاب عظیم جهانی شدن هستند، و اینها مرتبطن با وسائل ارتباط جمعی از روزنامه گرفته تا بیاد به اینترنت، و اینها جزئی از جهان هستند که در این جهان افکار گردش میکنه، ارزش ها با هم رشد میکنه، و خواست هایی مثل خواست آزادی فردی، آزادی سیاسی، آزادی در جهت اقتصاد، به خصوص عدم نظارت مستمر دولت بر زندگی فرد، اینها خواست های اصلی است. بنابراین من میخوام اینجا یک اشاره بکنم به اینکه به جای اینکه ما به طور خاص به وضعیت طبقاتی جامعه نگاه بکنیم، به وضعیت فرهنگی در جامعه ایران توجه بکنیم و ببینیم که کدوم اقشاری کدوم خواست هایی رو عنوان میکنن. مثلا در جامعه روحانیت ایران ما میبینیم که گروه های بزرگی الان به وجود آمده که دارای خواستهای بسیار رادیکال سیاسی آزادی خواهان است. این وجود نداشت قبلا. یعنی قبلا اون چیزی که به نام آزادی خواهی از طرف روحانیت عنوان میشد، مثل آزادی خواهی از طرف مرحوم مدرس یا مرحوم خمینی، اینها آزادی خواهی در جهت گسترش قدرت نفوذ روحانیت بود. ولی الان ما میبینیم که در میان اقشار وسیع روحانیتی، بیشتر هم در حول و حوش جمهوری اسلامی رشد پیدا کردن، خواستهای آزادی خواهانه به طور وسیع وجود داره. بنابراین اجازه بدید که ما این طبقه مدرنی که در جان شکل میگیره، به جای اینکه طبقه متوسط بنامیم، طبقه مدرن بنامیم، و اینها رو جزئی از جهان جدید و جزئی از انسانهای مدرنی که در تمام دنیا در حال رشد هستند به حساب بیاریم، و معیار مشخص کردن اینها رو خواستهای فرهنگی سیاسی اینها بگذاریم.
کاظم علمداری شاغلین در بخش خدمات را به دلیل اجبار تماس آنان با دنیای خارج در زمره کسانی به حساب می آورد که از طریق روابط شغلی با ارزش‌های مدرن خارج از مرزها آشنا می شوند و این ارزش‌ها را به تدریج می پذیرند.
الان در حال حاضر بیشتر گروه‌هایی که توی اقتصاد خدماتی هستند، سرویس هستند. بخش خدمات در تمام دربان جوامع مدرن، جوامع صنعتی، جمعیتشون بر بخش سنتی و بخش تولیدی حتی برتری داره. در ایران هم این تحول اتفاق افتاده، بیشتر جمعیت طبقه متوسط تحصیل کرده هستند. یعنی شما می‌بینید که درصد تحصیل کرده‌های زن
زنها، دخترها در حال حاضر زبان زده همه هست در ایران و این بخشی از طبقه نوین یا طبقه متوسط نوگرایی است که در جامعه خاصش بود پدر مادرش متفاوت است که بخش سنتی جامعه را تشکیل بدن. در این نظر شغلی بخوام دستبندی بکنیم، باید گفت که شغل‌هایی که برمیگرده به مناسبات تولید سنتی ایران، کشاورزی، کالایی که در روستاها تولید میشه یا فعالیت‌های شغلی که در بازار سنتی یا بازارهای سنتی ایران در جریان هست، در برابر تکنولوژی مدرن و خدمات، گروه‌ها و طبقاتی که خدمات رو فراهم می‌کنن، هم باید تحصیل کرده باشند، آموزش نوین دیده باشند، هم با توجه به همین نیازمندی با دنیا و ارزش‌های جدید آشنایی پیدا کردند، مثل دموکراسی، مثل حقوق شهروندی. در حالی که در مناسبات سنتی روابط پدر و پسر یا ارباب رعیتی هنوز حاکم هست، یا همون روابطی بین فقهای سنتی و مردم عادی وجود داره، روابط سنتی است که اونها پذیرفتن این گونه زندگی بکنن، در حالی که نسل جدید این مناسبات دیگر نمیپذیره. برای همین هست که از نظر قشبندی اجتماعی این دوگانگی یک واقعا تقسیم بندی به وجود آورده که میشه گفت که تقسیم بندی محاصره نوگراها توسط کهنه‌گراها.
اما عبدالحسین ساسان بر این نظر است که طبقه متوسط در ایران لزوماً طبقه خواستار پیشرفت و مدافع حقوق بشر نیست، بلکه بعضاً بسیار محافظه‌کار هم هست.
اونطوری که در متون در تکست های علوم اجتماعی گفته میشه که طبقه متوسط مسئولیت و تعهد پیشرفت و توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه مدنی رو در کشورهای غربی بر عهده داشت، شاید طبقه متوسط در ایران نتواند این مسئولیت رو به دوش بگیره و پرچمدار توسعه باشه. طبقه متوسط در ایران لزوماً طبقه روشن فکری نیست، لزوماً خواستار پیشرفت یا بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیست، اعتقادی به حقوق بشر یا حقوق انسانی نداره. بینشون هستن افرادی که چنین میاندیشن، ولی اینکه خود این طبقه رو حامل ایده های نو و مترقی بدانیم، من شواهد و دراهم متفاوتی دیدم که لزوماً این گزاره رو تایید نمی کنه. بسیاری از افراد طبقه متوسط در ایران بسیار محافظه کار هستند و نقش طبقه متوسط پیشرو در کشورهای دیگر در برخی از کشورهای دیگر رو ایفا نمی کنند. کسانی در طبقه متوسط مثلا در قشر بازرگانان، صاحبان دکاکین و مغازه ها و اونچه که با ادبیات مارکسیستی میشه بورژوای شهری نامید، اینها جزو محافظه کارترین و سنت ترین اقشار جامعه ایران هستند. علاوه بر خیلی گراوری و کلیشه‌ای نمیشه طبقات رو در ایران با نقش تاریخی طبقات در کشورهای دیگر مقایسه کرد.
درباره ویژگی‌های فرهنگی و سیاسی اقشار و گروه‌هایی که میتوان آن را جزء طبقه متوسط به حساب آورد، علی طایفی چنین میگوید:
از بود فرهنگی دارای سواد هستند، سواد خواندن نوشتن هستند، اهل مطالعه به طور نسبی هستند، آگاهی های اجتماعی دارند و لذا از بود تحصیلی و دانشگاهی بخش بزرگی از کسانی که دانشگاه رفته و دانشگاه دیده و دانش آموخته هستند متعلق به این قشر از طبقه اجتماعی میشه گفت هستند و به همین دلیل است که میبینیم یکی از گرایش های اصلی فرهنگی در این مجموعه این است که اساسا دنبال تلفیق فرهنگ بومی با فرهنگ جهانی است به یک معنا، یعنی یک ابتکار عمل هم در این میان هست، به نوعی دنبال اختراع سنت هم میرن، یعنی فرهنگ و منش و خلق و خو و یا مناسک مذهبی رو هم سعی میکنن ابداعی درش ایجاد بکنن. بر فرض مثال روز قدس رو میان شکل دیگری به منصه زور میگذارن، یا فرض کنید روزه رو به یه شکل دیگری مطرح میکنن، نماز جمعه میرن به یه شکل دیگر اون رو از درون توهی میکنن ولی با قالب‌ها و آموزه های خودشون اون رو پر میکنن. از بابت حتی جمعیتی هم بخوایم اشاره بکنیم، باز شامل خانواده هایی هستن که کم جمعیت هستند. در این خانواده ها معمولا مناسبات بین زن و شوهر و خواهر و برادر به نحوی هست که نسبت به جامعه سنتی برابر آمیزتر هست، به این معنی که مشارکت زن و دختران بسیار چشمگیره. با وجودی که گرایش های سکولاریستی دارن، دلیل اینکه اساسا نوع باورداشتشون مبتنی بر اندیشه های مدرن، اساسا خودشون محصول یک جامعه مدرن هستن، این گرایش مذهبی رو هم فقط به عنوان ایمان ها و باورداشت های فردی در واقع تعقیب میکنن. میبینیم که مثلا به عنوان مثال در جنبش امروز همچنان میبینید الله اکبر و برخی از ادبیات دینی و سیاسی به هم به صورت یک ملغمه ای
ترکیب میشه و در واقع در صدر مطالبات یا شعارها به اصطلاح مطرح میشه. اینو اساسا سکولار هستن، یعنی باور به این ندارن که دین قرار است در همه عرصه‌های زندگی اونها و نهادهای اجتماعی که با اونها در گیرودار هستن و ارتباط دارن و در مناسبات با اونها وارد کنش و واکنش میشن، این نهاد دین همه جا سایه بگسترونه، ببیشه در نهاد دولت. ولی از طرف دیگر اساسا معتقد به دین زدایی در جامعه همسن، عمدتا ملی‌گرا هستند. ما اینجا در حتی در این جنبش به نحوی می‌بینیم که همین جنبش در لابلای کوران این اعتراضات خودش می‌بینید که حتی مثلا به مقوله خلیج فارس هم اهمیت میده. خواهان دموکراسی است، مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی است، می‌خواد الگوها و آموزه‌ها و ارزش‌ها و آرزوهای خودش رو در لابلای میدان عمل بکشونه، که میل به انقلابی‌گری که در طبقات فرودست جامعه به ویژه مثلا در جامعه سرمایه‌داری به صورت کلاسیکی که واقعا می‌گیم طبقه کارگر و یا زحمتکش و افرادی که فاقد ابزار تولید هستند یا در مناسبات اجتماعی و روابط تولید در واقع فاقد ابزار تولید هستند، خودشون متعلق به اون طبقه هم نمیتونن. این طبقه در واقع به دلیل همون اموال عمومی یا اموال نسبی که و مالکیت هایی که دارن اساسا اصلاح گرا هستن، یعنی یک جور اصلاح طلبی در ذات این طبقه متوسط هست. طبقه متوسط مقدار زیادی اهل لابی هم هست، یعنی به دلیل اینکه در میانه طبقات اجتماعی قرار گرفته گاهی سعی میکنه چه از طبقات بالا چه از طبقات پایین دست گاهی به کمک و یارگیری میطلبه، هم یارگیری فکری میگرده هم یارگیری سیاسی برای طرح و پیگیری و تحقق مطالبات خودش استفاده میکنه. لذا لابی‌گرایی هم یا مصالحه جویی و مذاکره جویی هم به یه نوع از خصوصیاتی است که میشه به مود سیاسی به این طبقه متوسط متصف کرد. این طبقه خیلی پراگماتیستن، یعنی برخلاف اتوپیاگرایی یا نوکجا آبادگرایی که بهیانا در بین طبقه فرض کنید به طور کلاسیک فرض کنید در طبقه کارگر بهیانا وجود داره، یک ایدئولوژی بین خودشون رو میشه گفت که حداقل براشون میشه گفت قابل تعریف هست، ولی اینها لزوما ایدئولوژی طبقه فرودست رو تعقیب نمیکنن. لذا ایدئولوژی درونزایی رو از درون خودشون بیرون میارن که یک ملغمه است بین پیوند بین ایدئالیسم با واقعیت جهان اجتماعی بیرون از خودشون، و به همین خاطر است که میبینید که در مقاطع خاص میان بیرون با شعارها با لباسهای حتی مذهبی شکل مذهبی و نمادهای مذهبی سعی میکنن ابزارها و روشهای خودشون رو بکنن و حتی سعی میکنن سطح مطالبات خواسته های اجتماعی و سیاسی خودشون رو هم معطوف بکنن به قدم به قدم و تدریجی و نه یک باره به انقلابی. ولی این پراگماتیسم هم میشه گفت که از بعد سیاسی محصولش میشه یک نوع اصلاح گرایی، یک نوع لابی گرایی، یک نوع مصادمت جویی.
نگاهی کوتاه بود به وضعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی اقشار متوسط در ایران. آنچنان که از زبان کارشناسان شنیدید، گونه‌گونی اقشار متوسط و شرایط اقتصادی و سیاسی ایران از یک سو، جایی برای دستیابی به یک تعریف جامع و یگانه برای همه اقشار طبقه متوسط در ایران را باقی نمی‌گذارد، و از سوی دیگر همین گوناگونی یک جمع‌بندی واحد از خواستها، آرزوها و مشکلات این بخش را غیر ممکن می‌سازد. یک کارآفرین که به گفته خود در حوزه صنعت و صادرات فعالیت می‌کند به رادیو فردا می‌گوید یکی از مشکلات مهم بخش خصوصی ایران به عنوان قشری از طبقه متوسط قدرت اقتصادی عظیم و انحصاری دولت است که امکان رقابت را از بخش خصوصی گرفته است.
من به عنوان یک سرمایه گذار صنعتی که مدیر عامل یک شرکت سرمایه گذاری هستم و در حوزه صنعت و صادرات فعالیت میکنم، اعتقاد دارم که گرهگاه‌ها و چالش‌هایی که بخش خصوصی در ایران باش مواجه هستند، یکی برمیگرده به حجیم بودن بیش از اندازه بخش دولتی، وجود نظام بوروکراتیک و دیوان سالاری گسترده در بخش دولتی، انحصارات گسترده دولتی و عدم ورود بخش خصوصی به اونها، و از طرف دیگه پرونده‌سازی‌هایی که متأسفانه گاه‌گاه برای سرمایه‌داران بزرگ برخی‌ها درست میکنن. یعنی در ایران هر کس سرمایه داره بزرگی میشه، متاسفانه ما میبینیم که بر نحوی از آنها یک پرونده ای براش درست میکنن، یک انگو اتهامی بهش میزنن و تا بخوان از میدون به در بکنن. حالا میتونه این پرونده سازی از جانب یک سازمانی مثل سازمان بورس باشه، میتونه از طرف یک ارگان دولتی باشه که میاد در حوزه‌ای که شما داری باهاش رقابت میکنی برای شما پرونده سازی میکنه تا عرصه فعالیت شما رو محدود بکنه، و یا میتونه در حوزه‌ها و عرصه‌ها و گستره‌های دیگه باشه. در مجموع بخش خصوصی در ایران متاسفانه مظلوم واقع شده در برابر بخش بسیار گسترده قدرتمند و توانمند دولتی از منظر اقتصادی، چون بخش دولتی از رانت درآمد نفتی داره استفاده میکنه که بخش خصوصی این رانت رو نداره، بخش دولتی از رانت وامها و تسهیلات تکلیفی نظام بانکی داره استفاده میکنه، و من تصور میکنم که ادامه این روند و فراگرد میتونه باعث خروج سرمایه از ایران بشه. اما آقای زرنگار، بزرگترین چالش و گرهگاهی که متاسفانه سرمایه داران و کارآفرینان بخش خصوصی در ایران، چه در حوزه بورس و بازار سرمایه، چه در حوزه سرمایه گذاری صنعتی، چه در حوزه تجارت و صادرات و واردات با اون دست به گریبان هستن، متاسفانه برمیگرده به تنگ نظری، حسادت و پرونده سازیهایی که برای اونها تشکیل میشه تا اونها رو به نحوی از آنها از میدان به در بکنن.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید.
با پایان مجله اقتصادی، برنامه نیمه شب ما هم پایان میگیرد. در این فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com. همکنون اصلی ترین گزارش ما به موضوع لغو مسئولیت قضایی سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، اختصاص دارد که این حکم را دادگاه قانون اساسی ایتالیا صادر کرده است. تا لحظات دیگر، همکارم هانا کاویانی شما را از آخرین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان آگاه خواهد ساخت در مروری که خواهد داشت بر خلاصه مهمترین خبرها. شب خوش. نیما تمدن، تا لحظات دیگر شنونده خلاصه خبرها خواهید.